خیلی خوش آمدید. من برای کسایی که تازه اومدن، دکتر فرخی هستم، دکتر آناتومی هستم، شناخت بدن انسان. امروز راجع به درد مفاصل صحبت میکنیم، بیماری مفاصل، کمردرد، زانو درد، دست درد. خیلی به من میگفتم من شماره شما رو نداریم. شماره من از 0911 312 1736. مشاوره با هم رایگانه. ما در آمل هستیم. کسایی که مشکلی دارن میتونیم کمکشون کنیم و تمام کسایی که رعایت کنن خوب میشن. تمام کسایی که رعایت کنن. صحبت ما هیچ اجباری نیست، رعایت هست. هر چی بیشتر رعایت کنید زودتر خوب میشید. خب بریم سر مشکلات درد و اینا. اولا که از آقای دکتر بالو بسیار بسیار متشکر هستیم که این امکانو در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم در خدمت شما باشیم و صحبتی داشته باشیم. از صحبت‌هاشون واقعا لذت بردیم. فکر کنیم رو صحبت‌های دکتر بالو فکر کنیم. هیچ‌وقت هیچ چیز 100% وجود نداره. دوست ما گفت هیچ چیز 100% نیست. ولی بیایم سعی کنیم به یک سمتی حرکت کنیم. به سمت بهتر بودن حرکت کنیم. به سمت کردار و گفتار و پندار نیک حرکت کنیم. و خود این حرکت روز به روز ما را به جلو میبره و ما را سالم میکنه. و اما این دردهایی که ما داریم میکشیم چرا به وجود میاد؟ ببینید، در مورد قضروف‌ها، زانو درد، قسمت های مختلف بدن که درد میکنه، دردها همه شبیه به هم هستن، ولی علت اینها و نوع بیماری ها خیلی با هم متفاوت هست. خیلی خیلی با هم متفاوته. در یک چیز همشون مشترک هستن، در خورد و خوراک. چه خورد و خوراکی؟ فرآورده حیوانی. یعنی تمام صحبت هایی که من میکنم پایه و اساس تشکیل همه این بیماری ها گوشتخاریه، حیوانخاری. اگر ما بیمار هستیم حتما باید از زندگیمون گوشت رو حذف کنیم، حتما، وگرنه شفایی وجود نخواهد داشت. اگر بیمار نیستیم سعی کنیم حذف کنیم، نتونستین کم کنید. خیلی وقتا گرفتاری من با خانواده هایی که میگن خیلی خوب ما داریم رعایت بکنیم، کم میکنیم، ولی بچه هامون چی؟ یعنی دستی دستی بچه هاشون رو دارن بیمار میکنن. وقتی من میگم برای همه بده، برای بچه ها خیلی بیشتر بده، خیلی بیشتر بده. ببین، بزرگترین نوه من الان 18 سالشه، از بد و تولد گوشت نخورده. من الان 4 تا نوه دارم، هیچ کدومشون در تمام طول زندگیشون گوشت نخوردن، حتی یک گرم. همون که میگم بزرگه و بقیهشون، البته بعضیشون هنوز مدرسه نرفتن، همشون تیزهوشن. جز تیزهوش‌ترین بچهای مدارس خودشون هستن. یک گرم هم گوشت نخوردن. و هیچ کدوم هیچ وقت مریض نشدن. اینه که این نگرانی از ذهن تو بندازید بیرون که بچه ضعیف میشه، بچه نمیدونم اذیت میشه. نه، همچی چیزی نیست. دنبال سلامتی میگردید، خط قرمز گوشته، گوشت هر حیوانی، هر موجودی که نفس میکشه. وقتی ما داریم جنازه یک حیوان، خیلی بهشون بر بخوره، ما کلمه جنازه رو به کار میبرم. این حیوانی که ما داریم میخوریم جنازش. وقتی یک ماهی را تو آب میندازیم بیرون، تو خاک و خل، بالا پایین میپره تا بمیره، اون ماهی رو ما داریم میخوریم جنازه ماهی نیست؟ اون گوسفند، اون مرغ، اینا جنازه‌شون نیست وقتی که ما داریم میخوریم؟ پوری خودمون رو گول میزنه. وای دکتر گفت ذهن گول میزنه. نه، سرشو بریدیم، سرشو بریدیم، سرشو بریدیم، چه فرق کنه؟ جنازه حیوان رو داریم میخوریم. وقتی که ما زنده هستیم، سلول های بدن ما زنده هست برای تغذیه این سلول‌های زنده مواد زنده لازمه. مواد زنده منظور چیه؟ منظور گاو و گوسفند نیست. مواد زنده منظور هر آنچه از زمین میروید و زنده هست. پرتقال، سیب، حبوبات. حالا ممکن بگید حبوبات کجا زنده است؟ بله زنده است. دو روز بذارید تو آب رشد میکنه. پس زنده است که در رشد میکنه. عدس، لوبیا، ماش، هر چی. اینها زنده هستن چون میبینید دارن رشد میکنن. میبینید تولید مثل میکنن. بزرگ میشن. گندم همه اینا مواد زنده هستن. و این بدن من وقتی زنده است، سلولای زنده من به مواد زنده نیاز داره. آقای دکتر بانو به خیلی به قشنگی صحبت کردن. در این طبیعت، در کره زمین چه حیوانی ماده مرده میخوره؟ همه دارن زنده میخورن. حالا یه عده گوشتخوار هستن، یه عده گیاهخوار هستن. کی غذاشو با آتش داره میپزه؟ جز انسان. و کی مریضه؟ فقط انسان. تو فیلم ها دیدید میلیون ها میلیون رس، آهو، گوزن، بوفالو، نمیدونم گورخر، کدومشون مریضن؟ کدومشون دیابت دارن؟ کدومشون نمیدونم آرتروز دارن؟ کدومشون این همه بیماری که ما داریم دارن؟ بخواید لیست کنی اصلا 10 جلد کتاب تموم نمیشه. اسمای مختلف که بیماری مختلف که ما داریم همش در اصل خورد و خوراک، خورد و خوراک جسمی و خورد و خوراک ذهنی، این دوتا در کنار هم خیلی مهمه. جسمی که میخوریم و ذهنی که تو ذهنمون میکنیم، اینم خیلی ما رو بیچاره میکنه. وقتی ما سرشار از کینه، حسد، نفرت اینا هستیم بیمار میشیم خیلی هم شدید. خب بریم سر دردهای مفاصل. ببینید از قدیم همتون شنیدید روماتیسم، روماتیسم. یکی از دردهایی که پاها درد میگیره مثلا روماتیسمه. روماتیسم چیه؟ روماتیسم قلبی، روماتیسم پا. وقتی که بچه ها، اینو میگم که برای بچه هاتون، برای نوه هاتون، این تو ذهنتون باشه. وقتی که بچه‌ای که کوچیک هست، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله، اینها وقتی که سرما بخورند، خیلی وقتا سرماخوردگی در اثر یک میکروبیه به نام استرپتوکوک که شایع هست، خیلی وقتا هم ویروسیه، ولی خیلی وقتا استرپتوکوک هست که من در جلسه گذشته گفتم که چگونه میتونیم تشخیص بدیم که کدومش میکروبیه کدومش ویروسیه. این استرپتوکوک بسیار بسیار حساس هست نسبت به همه آنتیبیوتیکا. حتی به ضعیف‌ترین آنتیبیوتیک هم الان استرپتوکوک حساسه، به پنیسیلین هم حساسه، به همه. یعنی خوشبختانه هنوز اونقدر قوی نیست که نسبت به آنتیبیوتیکا قوی باشه، ولی همه استرپتوکوکی که نسبت به آنتیبیوتیکا حساسه بسیار قدرتمنده وقتی که از بین نره. یعنی وقتی بچه کوچیک یه سرماخوردگی داره میگیره، یه گلو درد میگیره، این نکته خیلی مهمه که همیشه بپرسید بچه گلوش درد کنه یا نه. کوچکترین گلو دردی، کوچکترین این چرکی که روی گلو میبینی استرپتوکوکه. این استرپتوکوک خیلی وقتا ممکنه شما فکر کنید خب 2 روز بعدش یه خود آبجوش بهش دادم خوب شد، نمیدونم فلان شد. نه، این میآید، استرپتوکوک وارد بدن میشود، میرود روی دریچه هایی که در بدن ما، در رگ های ما میشینه و خرابش میکنه. مثلا دریچه های درون قلب، این نه دردی داره نه چیزی، فعلا میشینه دریچه های قلب رو خراب میکنه. حالا شما 5 روز بعدش، 6 روز بعدش آنتیبیوتیک دادید، خوبش کردید، ولی اثر خودشو گذاشته، دریچه های قلب رو خراب کرده. بعدا تو بزرگسالی میبینید مشکل قلبی پیدا کرد، روماتیسم قلبی. یا رگهایی که در پا هست، سیاه رگهایی که در پا هست، اینها هم باز دریچه‌ای داره که باعث میشه خون بیاد بالا، جاذبه زمین میکشه پایین، اینها مثل کاسه هست، پمپ بکنه میره بالا که این خون کثیف بیاد بالا. یکی از کارهایی که استرپتوکوک میکنه اون دریچه‌ها رو هم خراب میکنه، که پاها درد میگیره، بچه پاش درد میگیره، این میشه روماتیسم. خب ما یه خطایی کردیم، انسانیم دیگه، روماتیسم گرفتیم. حالا چه روماتیسم قلبی، چه روماتیسم مفصلی، الان چیکار کنیم؟ خوشبختانه خوشبختانه تمام بیماری ها از جمله همین روماتیسم، از جمله همین دریچه ها با تغذیه طبیعی و نخوردن گوشت بهبود میشه، خوب میشه. و صدها بیمار داشتیم که خوب شدن، بیمارانی داشتیم که دریچه قلبشون خراب بود با خام گیاهخواری خوب شدن. همه اینا رو ما تجربه کردیم، دیدیم با حذف مواد حیوانی همینه خوب میشه. حالا از کجا بفهمیم که روماتیسم داریم؟ الان خوشبختانه دنیا در زمانی هستیم که برای همه مریضا فعلا ما آزمایش‌های مختلفی داریم که با یه آزمایش ساده میفهمیم که این درد پای ما چیه؟ آیا روماتیسمه؟ آیا آرتروزه؟ چی هست؟ یا آزمایش هست به نام ISO. اگر ISO ما کمتر از 100 بود روماتیسم نداریم، اگه بالاتر از 100 بود روماتیسم داریم، حالا هرچی بیشتر شدیدتر. به همین سادگی. پس یه سری از دردهای ما روماتیسمه، دردهای پای ما ممکنه علتش فقط همین روماتیسم باشه که باز با تغذیه طبیعی میشود خوب کرد. و اما در تمام بدن ما استخونها به این که حرکت داشته باشن، پا، دست، همه جای ما، یه لایه‌های بینشون هست به اسم قضروف که اینا بسیار لزج و بسیار نرم و بسیار خوب هستن. یعنی تمام این حرکات به خاطر این قضروف‌هایی که هست. این قضروف‌ها همشون یک مایع هم درشون هست که اینو همیشه لزج نگه داره، همیشه نرم نگه داره، ما بتونیم حرکت کنیم، پا، دست، همه اینا بتونه تحرک داشته باشه. خب وقتی ما تغذیه‌مون طبیعی باشد برای هممون، برای بچه هامون هم، من همش تأکیدم رو بچه هاست و پیشگیری در بچه ها، برای بچه هامون هم، وقتی که ما خورد و خوراکمون طبیعی باشد، یعنی هر اون چه از زمین می روید بخوریم مثل سایر موجودات، حداقل 80% موادی که ما داریم می خوریم طبیعی باشد و از زمین خام باشد، و البته 100% بعد از زمین بروید ولی 80% خام باشد. حالا ما خیلی اصراری نداریم بر یک سری بیماری ها که همه خام گیاهخوار مطلق بشوند، نه، میشود 80% خام گیاهخوار بود، 20% پخته سالم خورد. چرا پخته سالم بخوریم؟ برای اینکه یک واقعیتی هست اجتناب ناپذیر و اون اینه که ما لذت میبریم از پختن یک غذای تهچین، مخصوصا اگه شاهین خانم درست کرده باشه واقعا لذت بخشه، ما دنبال لذت هم هستیم. ولی در کنارش باید 80% سبزی بخوریم، سالاد بخوریم، میوه بخوریم، چیزهای مختلفی بخوریم، جوانه ها رو بخوریم که به بدنمون هم آسیب نرسه. و اینها پخته های سالم برخلاف اون چه که خیلی ها بدون دلیل علمی حرف میزنن که ها پخته خود سمیه، نه، پخته سالم هیچ سمیتی نداره، لذت هم داره. ولی یه سری بیماری ها هستن، بیماری های صعب العلاج، اینها بایستی 100% خام گیاهخوار مطلق باشند. یعنی کسایی که سرطان دارن، لوپوس دارن، ام اس دارن، آرتری روماتوئید دارن، اینها پسوریازیس دارن، اینها باید 100% خام گیاهخوار مطلق باشند تا شفا پیدا کنن. خب ما وقتی که غذای طبیعیمون رو داریم میخوریم، این خون که به تمام بدن داره میره بسیار بسیار زلال و تمیز و خوبه. ببین من یه مثال براتون بزنم. شما وقتی تو ماشینتون روغن دارید میریزید، روغن ماشین دارید میریزید، این موتورها، پیستونها وقتی دارن کار میکنن، این روغن باید زلال و تمیز و خوب باشه. حتی میری اون کسی که روغن عوض بکنه میبینه که علاوه بر اینکه روغن تمیزه، همیشه یه قیف وایه صافی هم میذاره که یه وقت آشغالی ماشغالی توش نره. چرا؟ چون که اگه کوچکترین ذره در داخل روغن باشه، به مرور زمان این پیستون ها رو خط میندازه، این سیلندر رو خط میندازه. در بدن ما هم همین داستان هست. وقتی که ما غذای طبیعی خودمون رو داریم میخوریم، این خونی که داره در جریان هست خون زلال و تمیز و بسیار بسیار پاکیه. ولی وقتی که و این به این قضروف ها داره روغن کاری میشه، قضروف های من یک مایه زلال و تمیز داره به این میرسه. ولی وقتی که ما فراورده حیوانی میخوریم، ببینید هر نوع گوشتی، هر نوع فراورده حیوانی، اینها وقتی که به درون روده رفتن و جذب شدن از طریق روده، که روده نشتی، حالا من یه جلسه راجع به کبد و روده نشتی کامل مفصل صحبت بکنم، وارد کبد میشن و کبد رو چرب میکنه، بعد از کبد چرب دوباره وارد خون میشه و طی سالها و سالها و سالها این خون بنزلالی نیست، یعنی دارای ذراتی به نام اورات هست، اورات از گوشت به وجود اومده و در درون مفاصل ما نفوذ میکنه و به مرور این مفاصل ما رو خراب میکنه، آرتروز ایجاد میشه، خشکی مفاصل ایجاد میشه، تق تق کردن مفاصل ایجاد میشه و انواع اقسام دردهای مختلفی که داری میبینیم. اکثر مردم مخصوصا اکثر خانم ها از زانو درد داره میناله و آقایونم. این دردها برای چیه؟ برای اینه که این پسماند گوشت در داخل خون این قضروف‌ها را خراب کرده. گفتن این همون سیلندر ماشین که وقتی روغن نامناسب توش باره، ذراتی توش باشه، خرابش بکنه، طی سالها و سالها و سالها اینو از بین میبره. بعد خیلی ها فکر می‌کنن خب طبیعیه، ما باید یه خورده زانومون خراب بشه، برای چی باید خراب بشه؟ صدها میلیون رأس در کره زمین هست، کدومشون مفصلشون خراب شده؟ کدومشون در اصلا حیوانات دیگه شما نگاه میکنید اصلا کسی راه نمیره، همه دارن میدون. یه گاو را نگاه میکنید 500 کیلو 1000 کیلو 5 دفعه در صبح تا صبح میدوه میره بالای کوه میاد پایین، اصلا راه نمیرن، تمام حیوانات دارن میدون. حالا این آدم ها را نگاه کن، گردن کج دارن، آروم آروم، نه این قضروف کار میکنه. چرا؟ چون تخریب شده، چون خراب شده. خب باز خوشبختانه، خوشبختانه هر زمانی این، باز خدا را شکر، خدا را شکر، شکرگزار خدا باشیم، هر زمانی ما برگردیم و حذف کنیم مواد حیوانی را تو زندگیمون، تماما بر میگرده، یعنی قضروف دوباره خوب میشه، دوباره بر میگرده و سالم میشه. نه قضروف، همه بدن، بدن قابلیت ترمیم بسیار بسیار خوبی داره، به شرطی که اون عاملی که همه بلا رو سر ما آورده حذف کنیم. اون عامل چیه؟ فراورده حیوانی. این فراورده حیوانی هست که ما را به این روز انداخته و هر وقت بخوایم شفا پیدا کنیم فراورده حیوانی. و ما هزاران هزار نفر بیمار داشتیم که خوب شدن. ببین دکترها گناهی ندارن، به والله من همیشه گفتم دکترها گناه ندارن، دکترها بهشون یاد دادن آقا زانو درد بکنه قرص رو بده، معده درد بکنه قرص رو بده، تنگی نفس داری اسپری رو بگیر، دیابت داری اون قرص رو بده، اینجوری آموزششون دادن. من سالهای سال دانشجو پزشکی درس دادم، اینها رو اینجوری بار میارن، بعدم وقتی که فارغ التحصیلشون میشن قسمشون میدن بیایید به این کتاب مقدس، حالا در اسلام قرآن، در جای دیگه حالا هست کتاب مقدس، همه جا دارن، به اون کتاب مقدسشون هم قسمشون میدن که آقا خانم شما که شدید طبیب، شدید پزشک، قسم بخور جز این چیزی که بهت یاد دادیم حق نداری هیچ تجویز دیگه ای داشته باشی. بعد ما خوششو میدیم، ای این چرا حالیش دی؟ نه حالیشه، قسم خورده که غیر از این که بهش یاد دادن کار دیگه نکنه. من خیلی مریض داشتم، خود پزشکا بودن، خود متخصصین بودن، دیابت داشتن، خوب شدن، گفتم تو رو به خدا این روشی که خوب شدی به بقیه بگو، میگه نه من طبق اون چی که قسم خوردم باید عمل کنم. راست میگه، قسم خورده. تمام بیماری ها، هر بیماری دارید با حذف مواد حیوانی بهبودی حاصل میشه، به همین راحتی، به همین سادگی. خب یه سری دردهای دیگه داریم که دردهای استخوانی هست، این قضروف بود، دردهای استخوانی هست، استخون برای چی درد میگیره؟ به اینکه پوک شده. استخون باید سفت باشه، محکم باشه. وقتی که پوک شد این درد میگیره، حالا در هر جا باشه. اکثرا در کمر، در گردن، مهرهای کمر، مهرهای گردن اکثرا درد میگیرن، دیسک کمر و اینا. آقا دست در نکنه، متشکر. دیسک کمر گرفتم، دیسک گردن گرفتم، اصلا یعنی چی این دیسکا چیه؟ ببینید همه تون حالا انسانو ندیدید، مهرهای حیوانات به هر حال گوسفندی چیزی دیدید، اینها مهرها استخوان‌هایی هستن که روی هم قرار گرفتن، بینشون یه لایه قزروف هست، بین که ما بتونیم تعرق داشته باشیم، خم شیم، راست شیم. اینا استخون که نمیشه هر تعرق داشته باشه، نرم نیست، ولی لابلای استخون‌ها یه لایه قزروف قرار گرفته که گفتم بسیار نرم، بسیار لزج و بسیار عالی، که ما اینجوری خم شیم به جلو، به عقب، به این ور، به اون ور، و این قابلیت خم شدن رو به ما بده. خب خود استخون باید این استخون باشه، اسمش با خودشه، محکم استخون باشه. در مغز ما، در سر ما مغز هست که رشته های عصبی به تمام بدن ما میفرسته، مثل کاب، مثل جایی که برق تولید میشه، بعد کابل های مختلف به جای مختلف میره. این کابل ها، این رشته ها از درون این مهره ها به نام نخاع میاد رد میشه. یعنی یه رشته هایی هست که از این داخل این مهره، گفتم سوراخه، میاد از اینجا رد میشه تا پایین، بعد از بغل های اینا سوراخ داره، از بغل های اینا میاد مثلا به دست ما، به سینه ما، به کمر ما، به شکم ما، به پای ما، این رشته های برق، این رشته های کابل عبور میکنه. طوری طراحی شده هر مهره سوراخش طوری طراحی شده که یک کابل، یک رشته عصبی که ازش داره در میاد کیپ اون باشه، نه لق بخوره، نه تحت فشار واقع بشه، در زمانی که این استخون ها محکم هستن. حالا اگر این استخون نرم بشود، یعنی دوچار پوکی استخوان بشیم به درجات مختلف، نرم بشود، این استخون دیگه اون استحکامو نداره، نرم میشه. وقتی نرم شد، این وزن بدن 60 کیلو 70 کیلو هر چی هم وزن بیشتر بدتر، این میاد به این غلاف فشار میاره، به این رشته عصبی فشار میاره. این رشته عصبی وقتی تحت فشار قرار گرفت، اون قسمت درد میگیره. حالا مثلا عصب سیاتیک در قسمت های کمری هست که به پا میره، رشته ها پا درد میگیره، یا دست درد میگیره، یا گردن درد میگیره، قسمت های مختلف، چون تحت فشار قرار گرفتن. چرا تحت فشار قرار گرفتن؟ چون استخون پوک شده. چرا پوک شده؟ با چی پوک شده؟ با مواد حیوانی، با نوشابه، با مواد نگهدارنده. اینها همشون باعث پوکی استخوان میشن. اینها همه تست شده هستن. همه اینها خوشبختانه علم طوری هست که ما میتونیم هر چیزی را تست کنیم و انجام بدیم و نتیجهش رو ببینیم. من الان مثال بزنم، مثلا من آدم ناباوری هستم، اصلا باور نمی کنم یه حرفا رو، چی داره میگه برای خودش، خب باور نمی کنم. خیلی خب، میریم آزمایشگاه در هر شهری، ببخشید، یه ادرار میدیم، یه لیوان ادرار میدیم آزمایشگاه، میگه آیا آزمایشگاه ببین تو ادرار من چقدر کلسیوم داره. میدیم آزمایشگاه، یه قوطی نوشابه با خودمون میبریم، قلب قلب بخوریم، همونجا هم آزمایشگاه میشینیم. دو ساعت بعد یک ادرار مجدد میدیم آزمایشگاه، میگیم آیا آزمایشگاه این ادرار دومی منم ببین چقدر کلسیوم داره. بعد دو تا جواب به شما میده، یکی مال قبل از نوشابه، یکی بعد نوشابه. نگاه میکنی میبینی در ادرار دوم که نوشابه رو خوردی 20 برابر کلسیوم بیشتر دفع شده، یعنی 20 برابر کلسیوم اولی در یه لیوان نوشابه دفع شده. کلسیوم از کجا اومد؟ نوشابه که اصلا کلسیوم توش نیست. میتونی نوشابه رو بدی بگی چقدر کلسیوم داره، میگه هیچ. این 20 برابر کلسیومی که دفع شد از کجا اومد؟ ما فقط یه نوشابه خوردیم، چیز دیگه هم نخوردیم. از استخون ما اومد. این نوشابه استخونهای بدن منو کند، کلسیم شو، البته فسفرم هست، چیزای مختلفی هست، مینرالای مختلفی هست، ولی عمدش کلسیمه و این کلسیم از استخونهای من کند و دفع شد، رفت تو جوب. و اینو هر روز داریم تکرار میکنیم، هر روز داریم تکرار میکنیم، هر روز داریم تکرار میکنیم. و نکته جالب اینه، ما به هر کی میگیم، میگه ما که نوشابه نمیخورم، بعد هر سوپرمارکتی نگاه میکنین نصف مغازش نوشابه است. پس اینا رو کی میفروشه؟ کره مریخ میفروشه؟ یک ته استکان که نوشابه بخوریم فرق نمیکنه، زرد قرمز هر چی، کل کلسیم از بدن ما دفع میشه. با این گرونی و با این بدبختی باید کلی مواد غذایی بخری، کلی دنگ و فنگ داره تا یه ریزه کلسیم جذب استخون بشه، آخ با این نوشابه دفعش میکنیم. خب حالا ممکن آقا این که راجبه نوشابه بود، چرا به گوشت داره؟ بله این امتحان شده. شما میتونید یه 40% گوشت نخورید، برید آزمایشگاه، باز همو ادرار رو بدید، بعد یه شکم سیر، حالا یا کباب یا استیک یا هر نوعی بخورید، و 24 ساعت بعدش برید آزمایشگاه، چون مثل نوشابه فوری رو 2 ساعت اثر نمیکنه. 24 ساعت بعدش برید آزمایشگاه، اولی که 40% گوشت نخوردی به نود یک مقدار جزئی کلسیم دفع شده، بعد از اینکه شکم سیر گوشت خالص و خوب خوردی، از اون گرونای خوب خوردی، بعد این هم که باز 10-15 برابر کلسیم دفع کردی، باز تست کردن، عصبانی کردن، اینا همه رو دانشجوها تست کردن، دانشجوها شاد بودن، قشنگ خندان، آهنگ براشون گذاشتن، رقصیدن و ادرارشون رو دادن از باشگاه، بعد اینا عصبانی کردن به یک نوعی، حالا به فرمای مختلف، و بعد از اینکه عصبانی کردن دیدن بله عصبانیت هم باز باعث اسیدی شدن خون شد و دفع کلسیم. پس چرا کمر من درد گرفت؟ چرا مورای من خرابه؟ چرا انواقسان دردهای استخونی دارم؟ بینید کلسیم رو از دست دادم. با چی؟ با فراورده ایوانی. باز من میگم خب بچه همون باید گوشت بخورن. برای چی باید گوشت بخورن؟ بینید کلسیم شو از دست بدن؟ بچه عادت کرده به نوشابه، نوشابه نباشه اصلا غذا نمیخوره. خب این کار غلطیه. اگه نشد دلیل، من بارها اینا که دارم میگم بارها مواجه شدم باهاش. آب بچه من اگه نوشابه بیشتر اصلا یه لقمه هم غذا گلوش پایین نمیره. خب تو بس بکشش. این تو که دارید میدی نوشابه داری میدی که غذا رو با او بره، این بچه به 20 سالگی نمیرسه. این بچه به 15 سالگی نمیرسه. و فرامون داشتیم. فرامون داشتیم. زیر 20 سالگی مردن. زیر 20 سالگی بچه داشتیم در همین عمر سکته قلبی کرده مرده. که عادت کرده. عادت کرده چیه؟ حالا عادتش بده به هر نوع غذای ما میتونیم عادت کنیم. چیزی که بده، چیزی که سمه، سمه واقعا سمه. فراورده حیوانی برای همه سمه، برای بچه، برای بزرگ، برای هر کسی. اگر بتوانید گوشت و مواد حیوانی نخورید، هیچ بیماری نخواهید گرفت. چیزی به نام کرونا نخواهید گرفت، چیزی به نام سرطان نخواهید گرفت، چیزی به نام انواع اقسام بیماری ها، دیابت نخواهید گرفت. انواع اقسام همه بیماری از گوشته. وقتی گوشت را حذف کردید، همه اینا میرن کنار. و نکته ای که مهم من مرتب تاکید میکنم، بیشتر به فکر بچه ها و جوان ها باشید. من خیلی وقتا بدجنسی میکنم، مثلا تلفنی به من زنگ میزنن، یارو میگه مثلا مریضم یا مادرم یا پدرم، اول میگم چند سالشه؟ اگه جوان باشه با تمام وجود هر چی میتونم بهش میگم، کمک میکنم و اینا. یارو میبینی 90 سالشه، نمیام ولش کن بذار کارش بکنه. چه کارش داری؟ اگه 90 سالشه حالا من بیام بگم گوشت نخور، بذار گوشتش بخوره، بذار زندگیشو بکنه، چه کارش داری؟ 90 سالشه، 95 سالشه، خیلی وقتا اینجوری هم هست. اون دیگه واقعا عادت کرده. اونی که 80 سال به بالا هست، ما هیچ وقت نمیگیم آقا گوشت رو بیا ترک کن. اون دیگه واقعا عادت کرده، بدنش دیگه همون شده، دیگه نمیشه کاری کرد و اذیت میشه، واقعا اذیت میشن، از نظر روحی خیلی اذیت میشن. ولی مخصوصا روی این جوانها، روی بچه‌ها، اینها رو بیاید به زندگی سالم راهنمایی کنید که بیمار نشوند. ببینید طبیب و پزشک کارش درمان هست و کارش هم خوب انجام میده. روزی میلیون ها نفر توسط پزشکا از مرگ نجات پیدا میکنن، واقعیت ها، که اینا هم کارشون خوب انجام میدن. ولی صحبت ما سر اینه که بیاییم بیمار نشویم. تمام بحث من سر اینه که بیمار نشویم. پزشک میگوید آقا من کار ندارم، بیمار شد بی پیش من. خود راستم میگه. من میگم نه، اصلا بیمار نشم. چه کار کنم بیمار نشم؟ گوشت از زندگی هست. خب پس چی بخورم؟ هر چی بخوای بخور، هر چی از زمین میروید بخور. هنر خوشمزگی در آشپزخونه خانم خانه داره که با ادویه غذا رو خوشمزه درست بکنه، با سبزی خوشمزه داره. یعنی طعم و عطر و بو در سبزی و ادویه هست، در گوشت نیست، در ماهی نیست، در مرغ نیست. اینها رو اگه پیاز داغ نزنی، نمیدونم رب نزنی، نمک نزنی، اصلا هیچ کدوم طعم و عطر و بویی ندارن. پس این از ذهنتون بیرون کنید. 80%، 70%، 90%، هر چی تونستید خام بخورید. هر روز، هر روز همتون سبزی و سالاد جز غذاتون باشه. قبل از غذا سبزی و سالاد رو بخورید، هر جوری بلدید درست کنید، هر جوری. حالا گاهی وقتا هم اگر سالم هستید، اگر سالم هستید، گاهی وقتا هم یه غذای پخته خوردید هیچ اتفاقی نمیفته. پخته سالم، نه اینکه بسوزونید، نه اینکه سیاه کنید. من همیشه میگم، میگن سرخ کردنی، سرخ کردنی خانمای ایرانی سیاه کردنی هست. این ضرره، آکریلامید تولید میکنه، سرطان‌زا است. اگه قرار یک کدوی بادمجونی هم بخورید خوشتون میاد، اینو یه مقداری تفتش بدید که نرم بشه، نمیخواد بسوزونید. پیاز داغ اگه درست بکنید نسوزونید، همینقدر یه مقداری با روغن خوب تفتش بدید نرم بشه، زندگیتون رو بکنید، لذت هم ببرید. ولی بیماری صعب العلاج یک لقمه هم نمیتونه پخته بخوره، بایستی خام گیاهخوار مطلق باشه تا خوب بشه. خب اگه سوالی هست اینجا بفرمایید. بفرمایید. درست. خدمت شما عرض کردم، یک زمانی من جوان بودم، رفتیم دانشگاه اصفهان. من دانشگاه اصفهان اولش درس خوندم، یه درسی داشتم میرم بیوشیمی. در بیوشیمی این داستان گوشت و اینا رو میگن. آره بیوشیمی این داستان رو میگن. استاد ما کی بود؟ دکتر نفیسی. دکتر نفیسی کی بود؟ خدای بیوشیمی بود در ایران، یعنی بالاتر از این ما نداشتیم. آی دکتر نفیسی سر کلاس همین صحبت رو کرد که 20 تا اسید آمیله داریم، 8 تاش گوشته، 12 تاش هم خودش بدن میسازه که کاملا درسته، و این گوشت حتما ضروریه، این 12 تا اسید آمینه ضروریه و لازم بدنه. خب ما هم این با تمام وجود اینو پذیرفتیم، با تمام وجود. بعد یهو اینو به عنوان داستان یه خود خستگی دونن دره. بعد یهو یادم رفت یک درویشی هست در یک جایی، من شنیده بودم یه روزی 3-4 تا بادام بخوره. گفتم محال، ممکنه یه آدم واقع بازیه که مردم کلا سر مردم بیزه. مگه میشه آی دکتر نفیسی گفته 8 تا اسید آمینه ضروریه؟ پس اسید آمینه ضروریش از کجا میاره؟ تابستون واحد نگرفتم، رفتم اون جایی که اون درویشه بود. 2 هفته تمام شبانه روز من چسبیدم به این که ببینم کی این یک چیزی میخوره، گوشتی چیزی میخوره. بعد 2 هفته دیدم نه، واقعا شبانه روز جاسوسی میکردم ازش، دیدم نه فقط همین بادام میخوره، دیگه هیچی نمیخوره. خیلی سر با... یعنی گاهی وقتا پای دامنه کوه بود، دنبالش میرفتم کوه. منی که مثلا وقت 18-19 سالم بود از این جا میموندم، یعنی چنان فرز میرفت بالا از این کوه و این ور و بر، نفس من میگرفت که مثلا کوهنوردم بودم به خیال خودم. از این جا میموندم که چطور با 3-4 تا بادام میشه. اون تابستون به نتیجه نرسیدم. پیش خودم فکر کردم خب این استثناءه. حرف دکتر نفیسی کاملا درسته، این استثناء مغزم نکشید یه جوری توجیه کنم. بعد درس تموم شد و همیشه این موند که 8 اسیدامینی ضروری ضروریه و در گوشته. سالهای بعد 10 سال 20 سال 30 سال بعد کم کم یه خود به هر حال از نظر جسمی رشد کردیم، از نظر فکری می خود رشد کردیم، دیدیم نزدیک 1 میلیارد نفر توی هند هستن، هندوها سیکها، من دقت نکرده بودم اینا گوشت نمیخورن به خاطر دینشون هیچ وقت گوشت نخوردن، سیکها مثلا تمام عمرش جدن در جرف بچهشون اینا، ای خدایا پس دکتر نفیسی چی گفت؟ پس این چرا گوشت نمیخورن؟ اسید آمینه رو از کجا میارن؟ شروع کردم به مطالعه. خواهر من اسید آمینه ضروری که در گوشت هستن در تمام حبوبات هم هستن، یعنی شما وقتی که نخود رو نگاه میکنید الان یک دستگاهی هست به نام HPLC. HPLC یک دستگاهیه که یک ماده غذایی بهش میدید ترکیبات چو بهت میده. همین الان مثلا در آمول هم این کارخونه عرص بازار داره، یعنی تو همه شهرها هست. دیدی نه همچی چیزی نیست، تو نخود هم هر 20 اسید آمینه هست، تو همون سویایی که میگفت هر 20 اسید آمینه هست، توی تمام مغزیجات، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو، تخمه نمیدونم هندوانه، تو تمام این تخمه هر 20 اسید آمینه هست. گفتم من آدم دیر باور، میتونی یه نخودو بدی به آزمایشگاه بگی آقا ترکیبات این چیه، بهت عدد میده، میبینی همه اسید آمینه هست. ببین یه سری حرف ها را زدن، حالا آقای دکتر خیلی قشنگ توضیح داد، هموزه به اینه که به سمت گوشت بیان، به سمت، ببین گوشت یکی از چیزهایی که 4 شغل هست تو دنیا که دنیا را میگردونه، یعنی دنیا بر مبنای 4 صنعت هست، یکی اسلحه، یکی مواد مخدر، یکی دارو، یکی گوشت. این 4 تمام دنیا روی 4 داره میچرخه. به هیچ کدومش هم اصلا برای چه؟ برای کشتن مردم. مواد مخدر برای چه؟ برای کشتن مردم. حالا داروی خوردش خوبه، یه خوردش هم حالا مشکلاتی داره و اینا. به یکیش صنعت گوشته. به این صنعت گوشت حالا فیلمای قدیمی هم نگاه کنید، همین الان هم هست، دامپروری‌های میلیارد میلیاردی و هزاران هزاری، روزی چند میلیارد ما گاو داریم میکشیم، گوسفند میکشیم، همه باید فروش بره. چه زمانی فروش میره؟ وقتی تو کله آقای دکتر نفیسی بگم که آقا گوشت واجبه خورده بشه، به من دانشجو بگه گوشت حتما باید بخوره و من این بره تو ذهنم، با بچه‌ام بزنم به همه گوشت باید بخوریم، چون اون سنت باید بچرخه، اون سنت گوشت باید بچرخه و یکی از مافیاهای بزرگ جهان همین گوشته. اینه که خوشبختانه امروز دنیا دنیای علمه، دنیا دنیای اثبات هست. شو جود و سر رو بده، هر 20 اسید آمینه رو داره، به همین سال کینوا هر 20 اسید آمینه داره، خیلی از مواد هست دارن. اینا میان به چی استناد میکنن؟ همون موقع میگفتن مثلا میگه آقا برنجو مثلا شما میدی 8 اسید آمینه نداره، 5 داره، نونو میدی نمیدونم 4 داره، بله نون 4 اسید آمینه داره، برنج 5 اسید آمینه داره، ولی مگر ما فقط نون و برنج می‌خوریم؟ در کره شمالی یه وقتی فقط برنج می‌خوردن، بله به کلی بیماری مبتلا شدن، ولی بقیه دنیا که فقط اگر ما قرار برنج بخوریم، برنج با خورش بخوریم، نون و برنج با هم می دو قلم بخوریم، 20 اسید آمینه در هر دوش هست، در تک تک نیست ولی در هر دوش هست. وقتی یه خورش بخوری، لوبیا توشه، نخود توشه، نمیدونم سبزی توشه، همه اینا هم مجموعه اینا هست، هرچند به تنهایی خیلی از اینها مخصوصا حبوبات و دانه ها هر 20 اسید آمینه رو داره. ببین اینها یک چیزه که در دنیا اثبات شده، شما گوگل سرچ کن ترکیبات، یک کتابی از نخود برتر از گوشت مال آقای دکتر حق پرسته، بخون تمام ترکیبات اینا رو نوشته. این که من به شخصه برم هی عرص بازار نخودو بدم آقا برای من آزمایش بکن که چی بشه، اثبات شده هست. ولی در مورد ادرار و نوشابه من خودم آزمایش کردم، چون من آزمایشگاهی هستم، یعنی علاوه بر آناتومی آزمایشگاه هم خوندم و تو آزمایشگاه کار کردم و خیلی از اینا رو خود من آزمایش کردم، ولی HPLC من هیچ وقت نداشتم. میگم در آمول مثلا فقط یه کارخونه هست HPLC داره، اینه که خیلی چیزها پیرو فرمایشات دکتر بالو بر مبنای اینه که اون صنعت به چرخد واقعیت ندارد. واقعیت چیه؟ واقعیت این است که ظرف 25 سال گذشته 90% بیمارانی که به من مراجعه کردن شفا پیدا کردن با چی؟ با تغییر غذا. اون 10% هم رعایت نکردن. هر کسی از این در اومد و اجرا کرد و گوشت رو از زندگیش حذف کرد خوب شد. هر کیم گفت نه من میخوام گوشتم رو بخورم، گفتم دوشونت بخور خوب نشد. من قبل از اینکه شما بیاید گفتم من مریض داشتم، اعلامیه فوتشم نوشته بودن که حالا امشب اگه مرد دیگه فردا علاف چاپخونه نشی. 7 سال زنده است کسی که اعلامیه فوتشو نوشته بودن فقط با حذف گوشت، به همین سادگی.
آقای دکتر شما چند ساله گیاهخواری؟
من الان 25 ساله.
خودش این اثبات دیگه.
نه خودم، نه خانومم، نه بچه هام، نه نوه هام، نه عروس هام، هیچ کدوم رقم. و تو این 25 سال ما هیچ کدوم دفترچه بیمه نداریم، یعنی یه قرص با تالا نخوردیم.
اثبات اینی که پس همه اسید آمینه داشتیم.
آره آره، خدا رحمتش کنه. حالا گفتی اسید آمینه، ما تازه شروع کرده بودیم، همسایه روبرو ما بود و من گفت ببین فعلا تو اسید آمینه های بدنت کافیه، ولی ظرف 2-3 سال آینده کم میاری. من از حالا گفته باشم الان 10-15 سال ایشون مرده، خدا رحمتش کنه، من هنو کم نیاوردم، نمیدونم که قرار من کم بیارم، نمیدونم. بفرمایید. بله ببین، اولا که کتاب هست، یعنی شما تشریف بیارید، ما اینجا میدون قائم اونجا یک فروشگاهی هم داریم که مواد ارگانیک رو داریم میدیم، کتاب آشپزی هم داریم، آشپزی ارگانیک، و تمام کتاب فروشی هم دارن، یعنی این چیزی نیست که سخت باشه. کتاب همین شهر کتاب هم داره، کتاب میتونید بگیرید و آسونه. ببین هر چی میخوای بپزی بپز، گوشتش نریز. ساده ترین دستور عملش همینه، خورش قیمه درست کن، خورش پرمه درست کن، انواع اینا رو درست کن، گوشتش نریز. آره به همین سادگی. بفهم نه دختر من، نه، هورمون های گیاهی با هورمون های جانوری فرق میکنه، همونطور که انگل های گیاهی با انگل های جانوری فرق میکنه. یعنی شما ببخشید میگم، شما نه خودم، وقتی گیلاس بخورم با کرمش هم بخورم این طوری نمیشه، سیب بخورم یعنی این کرمایی که در درون گیاهان هست در درون میوه اصلا هیچ اثری رو آدم نداره، قدرت رشد نداره، ولی انگل هایی که در گوشت ها هست اونها روی انسان اثر میذاره. یعنی وقتی شما یک گوشت گوسفند یا گاو یا هر چی بخوری انگل داشته باشه، انگل سری به انسان منتقل میشه، ولی انگل گیاهی منتقل نمیشه. هورمون ها هم همین هست، هورمون های گیاهی با هورمون های جانوری فرق میکنه، استروژن گیاهی فرق میکنه. استروژنی که از مرغ داریم ما میگیریم، الان اکثر خانم ها انواع اقسام کیسه تخمدان رو دارن، کیسه سینه رو دارن، اینها در اصل مرغه. حالا یک جلسه من کامل این رو توضیح میدم. تمام هورمون های حیوانی هست که روی انسان اثر میذاره و به هم میزنه نظمو، چه تستوسترون چه پروژسترون چه استروژن فرق نمیکنه، ولی هورمون های گیاهی اصلا این مشکل رو ندارن، اصلا هیچ تأثیری نداره اینکه ما رو بیمار بکنن. ببین ولش کن متخصصین. دختر من، آیا جامعه ما جامعه سالمیه یا هر روز مریض‌تره؟ هر روز مریض‌تره. هر روز نگاه کن قطار پزشک و قطار داروخانه و قطار انواع اقسام فوق تخصص اینا، ولی جامعه هر روز مریض‌تره. 5% جامعه ما سالم نیست. اگر حرف‌ها درست بود، اگر راه و روش درست بود، چرا این جامعه بیمار و علیل؟ من گاهی وقتا مثلا یه جایی کار دارم، یه اداره چیزی کار دارم، گویا میگم شیطنت هم میکنم، خوشحال میشم چون تا بحث بیماری رو شروع کنم یاروی مریضی داره، خوری کار من رام یافته که نظر میگم آقا تو بالا کبد چمی یا چیزی، هیچ وقت من نده یه جایی برم با یارو صحبت کنم یارو بگه نه من هیچ طوریم نیست سالم سالم، یه چیزیشو هست. یک جامعه مریض، یک جامعه بیمار. در شاهنامه دختر من اینو قشنگ گوش کن، در شاهنامه، شاهنامه مال کی؟ 1000 سال پیش. کی گفته؟ کیه؟ فردوسی. فردوسی در 1000 سال پیش میگه. در اول داستان شاهنامه راجب جمشید شاه صحبت میکنه، میگوید تو شاهنامه حتما بخونید، اول شاهنامه هم است، میگوید در زمان جمشید شاه بیماری 10 سال از ایران رخت بربست. ایران که مثل الان نبود کوچولو باشه، نصف دنیا ایران بود. 10 سال نه دل کسی درد گرفت، نه کسی سرما خورد، نه آرتروز گرفت، نه پاش درد گرفت، نه سرش درد گرفت. نوشته 10 سال در ایران بیماری از ایران رخت بربست، هیچ کسی مریض نشد 10 سال، نه 1 سال 2 سال، 10 سال. توضیح میده، میگه که جز از رستنی نخوردند هیچ، هر اون چه از زمین سر برآورد نیز، جز از رستنی نخوردند هیچ، هر اون چه از زمین سر برآورد نیز، یعنی فقط هر چی از زمین رویده میشد میخوردند، انواع اقسام میوه، قلات، حبوبات، هر چی از زمین میره. و 10 سال کسی مریض نشد، 10 سال شاهنامه نوشته. بعد اشاره میکنه پس اهرمن بدکنش رأی کرد، به دل کشتن جانور جای کرد، ز تیهو و ز مرغ و ز چهارپای، خورش کرد و یک یک آورد به جای. 1000 سال پیش داره میگه، میگه انسانهایی که از زمین میخوردن فقط 10 سال بیماری نبود. بعد شیطان اومد فریب داد، به دل کشتن جانور جای کرد، کشتن حیوانو تو دل ما گذاشت، ز تیهو و ز مرغ و ز چهارپای، خورش کرد و یک یک آورد به جای. پس اهرمن بدکنش رأی کرد، این بلا رو سر ما آورد و ما گوشتخوار شدیم. اینو 1000 سال پیش داره میگه. در اون زمان چیزی به نام بیماری نبود، ولی دختر من الان شما با من صحبت بکنی 95% جامعه ما مریضه. اگر راه درست بود، اگر حرکت درست بود، ببین ما همیشه نگاه به نتیجه میکنیم، کاری به هیچی نداره. به ما گفتن آقا اگر واکسن فلج اطفال بزنیم دیگه بچه ها فلج نمیشن، اگر واکسن آبله بزنیم دیگه کسی آبله نمیگیره. قبل از اون همه میگرفتن، همه یا فلج بودن یا صورت آبله رو، حالا شما جوانی ندیدی، همه آبله آبله نصف قدیم اومدن این واکسن رو زدن. بعد 2 سال 3 سال 5 سال دینه اه از بین رفت، فلج اطفال از بین رفت، آبله از بین رفت. خب ما چی فکر میکنیم؟ میگیم خداییش راه درستی بود. این که اونم علمه، این علمی که اینها گفتن واکسن آبله بزن، واکسن نمیدونم سرخک بزن، واکسن فلج اطفال بزن به بچه، نتیجه شو دیدیم، نتیجه داد. امروز ما نداریم کسی آبله بگیره، نداریم کسی فلج اطفال بگیره، این میشه درست. ولی وقتی چیزی به من میگوین و من میبینم هر سال بدتر و بدتر و بدتر میشه، میام به من میگه آقا شیر بخوری استخونات محکم میشه، هر چی بیشتر شیر میخوریم بیشتر مریض میشیم. نه ایران، در تمام دنیا آماری گرفتن، کشورهایی که بالاترین مصرف سرانه شیر را دارن بالاترین دیابت رو دارن، پوکی استخوان رو دارن. این میشه غلط. هر کی هر چی گفت ما گوش نمیدیم، ما نتیجه را نگاه میکنیم، نتیجه متخصصین و نتیجه اونهایی که دارن به ما میگن بیماریه. ولی عملا ما داریم میبینیم به هر کسی گفتیم آقا گوشت و کنار بذار شفا پیدا کرد. ما دنبال نتیجه هستیم، ما در دنبال اینی هستیم زیر پرچم کسی سینه بزنیم چیزی نگاه میکنیم خوب شد عالیه، بد شد غلطه، نتیجه رو نگاه میکنیم. خب باز اگه کسی سوال داره بپرسه. سوالی نیست؟ خب انشالله که در پناه خدا باشید، شما را به خدا میسپارم، همتون در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. ساعت 5 شد، یه خورده دیگه. آره 5 و 6 دیگه.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر فرخی، از همه شما عزیزان که تشریف آوردید. انشالله از طریق کانال ها و گروه ها مطلع باشید که تاریخ بعدی احیانا دوشنبه هفته بعد یا دو هفته یک بار دیگه، بستگی به برنامه بنده آقای دکتر هم که
چون هفته بعدش 15 خرداده.
آها پس هفته آینده انشالله بسیار خوب، بسیار خوب. انشالله تا هفته دیگه باز مجدداً در خدمتتون.
اگر شما نظری دارید راجع به چیز خاصی